أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در اشکالات تمسک به قاعده لا ضرر بود در رابطه با زمان در حبس حر کسوف. اشکال چهارم این بود که از حکم به زمان حابس ضرر از محبوس دفع میشه و بر حابس وضع میشه. اینطور نیست که شما وقتی که گفتید حابس ضامن است نفی ضرر بکنید، نقل ضرر کردید از محبوس به حابس. و ان شئت قلت قاعده لا ضرر مورد تعارض الضرر این رو شامل نمیشه. اگر بخواهیم لا ضرر رو در ناحیه عدم زمان حابس جاری کنیم، بگیم عدم زمان حابس موجب للضرر علی المحبوس، حکم به زمان حابس هم موجب للضرر علی الحابس. و این مواردی که با جریان لا ضرر نفی نمی شود ضرر، بلکه ضرر از شخصی به شخص دیگر منتقل می شود جاری نمی شه. ما عرض کردیم این فرمایش در جایی که حابس قاصر است فرمایش متینی، چون عرفاً اگر حابس قاصر باشد مستحق امتنان است. قاعده امتنانیه لا ضرر شامل او هم می شود. حکم به زمان او موجب ضرر بر او. اما اگر حابس متعمد باشد، صلاحیت ندارد عرفاً که مشمول قاعده امتنانیه بشه. قاعده لا ضرر قاعده امتنانیه است و لذا هیچ محذوری ندارد که در اینجا لا ضرر حکم بکنه به زمان این حابس متعمد، چون این حابس عرفاً خودش مسبب ضرر است بر خودش. این در رابطه با اشکال چهارم. این نقضی هم که مرحوم آقای کوئی ذکر کرد که از حرمت تصرف در زمین مردم، چه بسا صاحب بذر به ضرر میفته. من مقداری بذر دارم، اگر زمینی پیدا نکنم بعد در اونجا بکارم بذرم تلف میشه. مرحوم آقای خویی فرمود هیچ فقیهی نگفته که لا ضرر حرمت تصرف در زمین مردم را رفع میکنه و من مجازم برم زمینی را بدون رضای مالک بگیرم و در آن بذر بکنم. بله این درسته. در این مثال مالک زمین با جواز تصرف در ملکش بدون رضای او ضرر حقی میبینه، عرفاً تعارض و ضررینه. به من صاحب بذر اگر بگن جائز تصرف در این زمین بدون اذن مالک، برو در اونجا بذر بکار، عرفاً ضرر حقی به مالک وارد شد و ضرر حقی بر مالک زمین این در اینجا منشأ میشه که قاعده لازرر حرمت تصرف را بر من صاحب بذر برزده. یا مثلا در اون مثالی که مطرح شد که اگر خواستگار که رفته است به خواستگار یک دختر، این دختر قبول نکند ازدواج با او بکنه، این خواستگار به ضرر میاد، ولی هیچ فقیهی ملتزم نشده که بر این دختر واجب است قبول. بعد اینو به عنوان نقض قرار بدیم که لازمه این که شما در این بحث زمان حبس حر کسوب میگید از عدم زمان این حابس محبوس متضرر میشه، پس کشف میکنیم حابس ضامن است. نقض ممکنه بشه که خب از عدم وجوب قبول ازدواج در این مثال خواستگار به ضرر میفته، پس اینجا هم کشف کنید وجوب قبول ازدواج را بر این دختر. و این نقضم وارد نیست. چرا؟ برای اینکه اینجا هم وجوب قبول ازدواج بر این دختر ضرر حقی است. به یک دختری بگیم باید قبول کنی ازدواج با این پسر را، و این ضرر حقیه بر این پسر، بر این دختر، میشه مورد تعارض ضرره. منتها این پسر ممکنه ضرر روحی یا جسمی یا مالی ببینه از عدم قبول ازدواج، دختر هم از وجوب قبول ازدواج ضرر حقی میبینه.
اگر اون شهر بالایی داشته باشه و این به خدمت شما عرض کنم که این خانواده این کار میگن که بابا این خیلی خوبه که ما رسوه
اجبار دختر
باشه، همین که بهش بگن بازبین و با او وزنیت موردی میشه
اجبار این دختر که یجب علیک قبول الزواج من هذا الشاب، تحمیل ازدواج بر این دختر ضرر حقی است. ولذا ما هیچ وقت جرأت نمی کنیم به قاعده لازرر توسط کنیم، بگیم از عدم وجوب قبول ازدواج بر این دختر این خواستگار به ضرر میفته. بله، اگر لازرر اینجا جاری بشه موجب ضرر حقیقی بر این دختر. پس این مثال ها مثال درستی نیست برای نقل به مقام. مقام فرض اینه که حابس عرفاً مستحق امتنام نیست و حکم به زمان او عرفاً ولو ضرر است بر او، اما خودش مسبب این ضرره.
شما قادر
نه
اگر کسی از کن دستش قرد شده میتونه مثلا این رو برسونه و ترمیم بکنه، منطور بعد از این ضرری بارد شده زمینه،
این ضرورته. ضرورت ما من محرم الا وقد احله الله لمن اضطر الی، حساب جداست. کلام در قاعده لازرره، قاعده لازرر در تعارض ضرره جاری نیست، ولیکن کلام در اینه که این حابس متعمد عرفاً مشمول قاعده امتنانیه لازرر نیست که بگیم ضرر او را هم باید در نظر بگیرید. نه خیر، خودش باعث ضرر خودش شده، او لائق امتنان نیست و لذا او دامن هم بشود لطمه ای به قاعده لازرر نمیزنه، اما محبوس مستحق امتنان، محبوس مستحق امتنان و عدم زمان مال، عدم زمان نسبت به این محبوس موجب ضرر بر محبوسه و این خلاف لازرره. اشکال اگر حابس قاصر است مثل یک مأمور نیروی انتظامی اشتباه کرد، شخصی رو حبس کرد، قاعده لازرر جاری نمیشه، چون حکم به زمان او خلاف امتنان بر این حابس است و موجب توجه ضرر به این حابس میشود. ما به نه دلیل وجود دیه دلیل خاصه، و الا اگر دلیل نداشت وجود دیه ممکن بود به رفع الخطا تمسک کنیم بگیم دیه نداره، دلیل خاص میگه دیه.
اگر مفاصلها در صورت جمع مرزی اون دختر بگه من دستم قطع میکنم،
اصلا خودکشی بکنه به ما چه؟ نه چه ضرورت؟ اما اشکال پنجم، اشکال پنجم این بود که در حبس حر کسو اصلا حابس و حکم به زمان و حکم به زمان حابس قاصر هم نه، حکم به زمان حابس قاصر ایشون میگن او خلاف قاعده لازرره، چون میشه تعارض ضرره، اونجا قاعده لازرر کارگشانی. بحث قاعده لازرره، بحث قاعده لازرره، اشتباه بده رفیقش رو حفظ کنه، میدونم اینکه مقصر بی خود کرد میخواست رفیقش رو حفظ کنه، میگه من میخواستم زیدو بکشم اشتباه کردم هم رو کشتم، از کشتن انسان بی گناه همین مثالی که من زدم، مأمور نیرو انتظام فکر این آقا مجرمه، رفت او رو حبس کرد، بعد از مدتی معلوم شد بیگناهه، با ناظره نمیشه اثبات کرد زمان این مأمور نیروی انتظامی، چون حکم به زمان او موجب ضرر خود این آقای حابس هست. اشکال پنجم این بود که زمان حابس حر کسوب ربطی به قاعده لا ضرر نداره. چرا؟ برای اینکه اگر ما بگیم این محبوس که حر کسوب هست، عملش موجب زمان نیست و حبس او منشأ زمان نیست، او نفع نکرده و انشأت قلت، این حابس جلوی نفع او را گرفته نه اینکه به او ضرر زده. مثل اینکه شما نشستید سر میز مذاکره به قول شماها یه پروژه خیلی سودآوری رو هر سوار که میخوایید امضا کنید و سود کلانی نصیبتون بشه، یک آقایی آمد یک کلمه گفت، طرف مقابلتون پشیمون شد و شما از این سود از سرشار محروم شدید، شما ضرر نکردید، نفع نبردید. بله مسامحه میکنه، اون میگه ما در روز میلیون ها تومان ضرر میکنیم، میگه ضرر بیپولیمون رو از روی میکشیم، این عدم و نفع مسامحتا میگن به این ضرر، ولی حقیقتا ضرر نیست. اینجا هم گفته میشه این حر کتوب جلوی نفعش گرفته شد، مثل اون کسی که داشت شکار میکرد، شما یک جمله گفتید اون صید فرار کرد و این صیاد محروم شد از صید، از صید گران قیمت. خب این عدم و نفعه. این اشکال هم به نظر ما درست نیست، برای اینکه فرض اینه حر کتوب یک عملی دارد که این عملش ارزش داره و حابس تفوید کرد این عمل را، فرق میکنه با اینکه جلوی قرارداد با یک شرکتی را بگیریم، پول او را بلوکه بکنیم تا او نتواند تجارت کند. بله اونها عدم و نفعه. بله اما در حبس حر کسوب عمل حر یک مالی بود، ارزش داشت و حابس آن را تفوید کرد یک منفعتی را که ارزش مالی داشت و عرفاً این برای صادق ضرر و اینو نمیشه انکار کرد. در منطق الاصول جلد 5 صفحه 395 قبول میکنه، میگه که عرفاً اگر مقتضی نفع بود و جلوی نفع رو بگیریم این ضرره. مثالم میزنه، میگه یک نانوایی در نجف در ایام زیارتی نان میپزه و خیلی سود میکنه، شما برید روبروی او یک نانوایی باز کنید، این خباز میگه این آقا به من ضرر زد، هیچ مسامحه هم نمیکنه. اما ضرورت فقه هست که این ضررها موجب زمان نیست و اصلا حرام هم نیست. شما نانوایی میگید حرام باز کنن در مقابل این نانوایی قدیم. سوپری باز کنن مغازه های جز، البته ضرر میکنن. کار این سوپری حرام است، قطعا حرام نیست. ایشون هم قبول کرده. بله، ما عرضمون اینه که در مواردی که عرفاً صدق ضرر بکنه، کی ضرورت فقه هست بر این که حرام نیست، زمان آور نیست؟ فقط در ضررهای ناشی از عرضه و تقاضا که ما رقابت تجاری بکنیم، رقابت اقتصادی بکنیم بر اساس قانون عرض و طلب، عرضه و تقاضا، ضرر وارد میشه به رقبا اقتصادی. ما جنس مرغوب تر تولید میکنیم، جنس های درجه دو و سه مشتریش کم میشه، ارزان میشه. بله، قطعا حرام نیست، قطعا زمان ندارد، اما چه ربطی داره به جاهای دیگر که ربطی به قانون عرضه و تقاضا نداره؟ کاری کردیم که آقا نتونست خونش رو بفروشه و رفتیم به هدف این که به او زیان بزنیم، جلوی مشتری رو گرفتیم و او نتوانست خانهش را بفروشه. حرام دیگه. بله، این ضرر حرام است. بنده عرضم اینه که در جاهایی که عدم و نفع ضرر مسامحتن صدق میکنه، نه اونو من نمیگم، مثل اون صیاد، اونجا عرفن عدم و نفع مسامحتن میگن ضرر. ببینید ضرر به مقداری که کار این آقا را باطل بکنه، یعنی یه روز این آقا وقت گذاشت و این آقا یک روز از کار بیکار شد، ممکنه اینجا هم بگیم زامنه، نه اینکه پول اون سید رو که میلیون ها تومان ارزش دارد زامن باشه. به اندازه ای که این آقا منفعتش تفوید شده است، اینجا هم میتونیم ملتزم بشیم به زمان. پس ببینید این که ما در اینجا بگیم که حبس حر کسوب موجب زمان نیست، چون این ضررهایی که به معنای اینکه مقتضی نفع بود، جلوی نفع را گرفتیم، این ضررها به ضرورت فقه موجب زمان نیست. نه، در جایی که عرضه و تقاضا منشأ ضرر بشه بس، اما در اینجور موارد هم حرامه هم میتونیم ملتزم بشیم به زمان. در این حبس حر کسوب انصافا صرف عدم نفع نیست، انصافا صرف میکنه عذر ربهی، نه اینکه منعه من النفع، عذر ربهی. ما که به نظر عرفی اگر کسی بگه آقا این حابس به تو زیان نزد، میگه زیان نزد، یک ماه از کار بیکار شدم، من در این یک ماه صدها هزار تومان درآمد داشتم، این منو حبس کرد، به من ضرر نزد. قبول نمی کنه عرف بگی نخیر ضرر نزد، مانع از نفع شد. چون در اینجا یک منفعتی هست، قابلیتی هست که این حافظ این قابلیت ها را تفویض کرد بر این محبوب. اینجا سیرت ما خلاصه به نظرمون تمسک به لازرر در جایی که حابس مقصر است، تمسک به لازرر برای حکم به زمان بی اشکال هست. البته این مبتنی بر این که ما لازرر را قبول کنیم به عنوان یک قاعده‌ای که مفادش نفی ضرر ناشی از شارع است. اما اگر مثل شیخ و شریعه شدیم، مثل حضرت امام شدیم، گفتیم اصلا لازرر تحریم اضرار است به غیر، حالا مرحوم شیخ و شریعه میگه نهی الهی است، مرحوم امام میفرمان نهی سلطانی است، پیامبر نهی کرد و متعلق نهیم تصرف مالک است، در ملک خود به نحو یوجب الاضرار من آخرین تصرف المالک فی ملکه به نحو یوجب الاضرار بالآخرین. مرحوم امام فرموده لا ضرر نهی پیامبر است از این کار، از تصرف مالک در ملکش به نحوی که موجب اضرار دیگران بشود. اگر بگیم نه، خب دیگه قاعده لا ضرر رو یعنی قبول نکرد. یا مثل آقای زنجانی در جلد 9 کتاب نکاح درس 323 گفتیم لازرر نفیه، نه ولی ممنوع می کند مالک را از تصرف در ملکش به نحوی که موجب اضرار به دیگران بشود. لازرر نفی می کند ولایت مالک را بر تصرف در ملکش به نحوی که موجب اضرار به دیگران بشه. اگر این قاعده لازرر رو گفتیم نفی، ولی اینجور معنا کردیم، این هم میشه مثل نفی. خیلی با فرمایش حضرت امام فرق نمی کنه. امام هم میفرمون نفی از تصرف مالک به نحوی که یؤدی الی الاضرار بالغیر. آقای زنجانی هم میگن نفی ولایت مالک از تصرف در ملکش به نحو یؤدی الی الاضرار بالغیر.
امام نمیگفت نافذ،
حالا نمیخوام بگم در یک سری ریزکاری ها فرق نمیکنه، عملا دائره قاعده لازرر شامل بحث ما نخواهد شد، اثبات زمانه در حبس و رکسوب نمیشه کرد با این قاعده. اما ما یک عرضی کردیم چند روز پیش، تکرار نمیکنم، فقط یادآوری میکنم. ما گفتیم دیگه تحریم اضرار به غیر رو که نمیشه منکر شد. اصلا قاعده لا ضرر و لا ضرار رو ببوش بذار کنار. اضرار به غیر حرامون املا حرامون دیگه. اگر این حابس به این محبوس خسارت ندهد عرفن به او ضرر مالی زده و هازا آخر الکلام. مثل این میمونه که مهمان دعوت کنی آقا بهش فرض کنید که غذایی بدی که مقتضی بیمار شدن هست، بعد به او قرص ندی یا آبدوغ ندی، خب خلاف شرع دیگه، چون حرام است شما اضرار به غیر بزنی و با ندادن این قرص یا این آبدوغ مهمان متضرر می شود، بیمار می شود. اینجا هم همینطور آقای بله خب بهش نگفته که آورده این غذا رو گذاشته جلوش، بعد معلوم شد این غذا مونده است و موجب دلدرد و بیماری میشه، باید بهش قرص بده و الا میشه اضرار. و لا یضر اخاه المؤمن، اضرار به غیر حرام است.
قدم اول میگه که دست بر نداشید
هر کسی
که
اضرار
اصلا
صادقه،
ضرر صادقه.
اگر
از اون دست
برداری
که این
دیگه دوم، ولذا ما حتی طبق مسلک امام معتقدیم باز اینجا راه داریم به حرمت اضرار به غیر تمسک کنیم. بله تکلیفا این حابس باید خسارت بده طبق این تحریم اضرار، چون اگر خسارت زده ضرر مالی زده به این محبوس، اگر خسارت بده ضرر مالی نزده، ولی اگر خسارت نده ضرر مالی زده و اضرار مالی به غیر حرام است. فقط فرقش با زمان به عنوان حکم وضعی اینه، اگر این آقای عابس مرد قبل از پرداخت خسارت، از تحریم اضرار به غیر نمی شود زمان این حابس رو استفاده کرد. این هست، اما تا زندت میشه حاکم شهر بگوید ایها الحابس عد الخسارت الها المحبوس، اگر قبول نشد الحاکم ولی یل ممتنه، میگه قبول نمی کنی خودم دستور میدهم بانک از حسابت بردارد به این محبوس بده. بله اونجا هم اینطوره، حاکم تعذیرش میکنه چرا نماز نمی خوانی. خب نماز راه دیگه نداره برای ما اجبار، اما اینجا راه دیگه هست. مثل پسری انفاق نمی کنه به پدر، آخه شما چرا اینجا فقط آمدید سختگیری می کنید، پسری انفاق نمی کنه به پدر، خب واجب تکلیفیه دیگه، ولی پدر می تونه به حاکم شهر شکایت کنه این پسرم به من انفاق نمی کند، حاکم میگه انفق، پسر میگه لا انفق، حاکم میگه من از مال تو بر میدارم و انفاق میکنم بر پدرم، ولی انفاق بر پدر دم نیست مثل انفاق بر زوجه ما بگیم اگر بخواییم زمان را به عنوان حکم وضعی اثبات کنیم به قاعده لازرر باید توجه کنیم بنابر نظر مشهور، اما اگر هم این رو نگفتیم اینجور نیست که درهای امید روی ما بسته باشد. ما در قاعده لازرر اون رو بحث کردیم که آیا لازرر نفی است یا نهی است، دیگه وارد اون بحث نمی شدم. یک نکته هم عرض کنم، اگر ما قاعده لازرر رو به عنوان نفی ضرر ناشی من الشر نپذیریم، فقط دلیل من تحریم اضرار به غیر باشه، بله بعد از مردن حابس دیگه کارش نمیشه کرد. مثل اینی که آقای سیستانی میگه در شما ضامن شدی وام دوستت رو، ضامن شدی، خب خدا ان شاء الله به شما طول عمر بده، ولی اگر دوستتون ادا نکرد دینش را، اومدن سراغ شما و شما هم گفتی من ادا نمی کنم، حاکم شهر اونقدر امروز و فردا کرد، بلکه شما قبول کنید بیایید وام دوستتون رو پرداخت کنید، بعد شد 100 سال بعد شما فوت کردید. آقای سیستانی میگه از ترکه شما حق ندارد کسی اون اقساط وام دوستتون رو برداره. چرا؟ برای اینکه شما صرفاً ملتزم شدید به اداء دین دوستتان، بدهکار نشدید. زمان عقلایی است، تعهد به اداء، تعهد به اداء کردید و عمل نکردید، 1000 وعده خوبان یکی وفا نشد، اینم هست، از ترکه شما خارج نمیشه. اینم مثل همون میشه، خیلی مهم نیست. اما الذی یسهل الخط، به نظر ما خود سیره عقلاییه زمان هفت عرض کسور رو میتونه اثبات کنه، مستقیم و ابتدا به ساکن. چرا؟ من یه مثالی میذارم. یک مولایی بناست روزی 30 تومن حقوقشه، یک عبدم داره که کارگرشه روزی 10 تومن، یک کارگرم دارن اونم روزی 10 تومن. رفتن 3 نفری تو کنار عرصت که فلکه کنار میدان شهر، که یکی آمد سوار ماشین کرد اینا رو برد زندانی کرد، چند روز نگه داشت، روز آخر آمدن و بالاخره اینا رو پیدا کردن، دادگاه تشکیل شد. قاضی میگه که آقای گروگانگیر، برای بابت هر روز کار این عبد 10 تومن به این مولاش بده. مولاش همین بناست دار اون عبد، خیلی مهم نیست، حالا مثال با اینجور، بابت مزد این کارگرش که اجیرشه، فوت عمله علی المستأجر، آقایون میگن 10 تومن بده به این آقا. این آقا میگه که خب خود من 30 تومن مزدم بود. میگن خودت هیچی گیرت نمیاد. میگه چرا؟ کار من که ارزشش از اینا بیشتره. میگن چون تو حری، حر کتوبی، تو عملت ملک کسی، ملک اعتباری کسی نیست. اصلا عقلا میفهمن که این قاضی چی میگه، فقط همینو میفهمن که یه حرف میگن. عجب دادگاهی، اصلا معلوم نیست چه حکمی میکنه. بابا میگه اگر عمل عبد ارزش داره، عمل این عجیر ارزش داره، عمل من حرم ارزش داره، چه فرق میکنه؟ بله، همون طور که حضرت امام و آقای سیستانی دارن، باید تفویت این عمل مستند به من حابس باشه. اگر من حبس نمی کردم اینها کار می کردن، ولی اگر من حبس نمی کردم روز جمعه بود اینا کار نمی کردن. من دلیلی بر زمان من نیست، زمان حابس حر کسوب یا عبد کسوب یا اجیر زمان تفویته، یعنی باید مستند باشد فوت این عمل به حبس آبه. آی سیستانی و حضرت امام در منفعت غیر مستوفات هم همینو میگن. عرض کردم آقا این ماشین سلطانه که حبسش کردی پارک کردی تو خونت، و اگر این ماشین تو کاخ سلطانم بود یه گوشه افتاده بود، فوت منفعت این ماشین مستند به شما نیست، مگر بری استیفا کنی، بری باش کار کنی. نه، منفعت مستوفات رو نمیگم، اون زمان داره، منفعت غیر مستوفات تضمنه به تفوید، یعنی اذا استند فوتها الى الغاصب. اینجا هم همینه و دیگه حبس هم خصوصیت نداره به نظر ما، منع حرکتو از کف میگه از خونت در بیای میکشمه، این بدبخت هم مجبوره تو خونش زندانی بشه. حبس نشد، حبس به اون معنایی که گروگان نگرف او را، نه اصلا تو از خونت هم بیرون بیا، اگر بری سر کار میکشم، سر کار نرو، برو علافی. منع حر کسوب از عمل ولو به حبس هم نباشه، باز ادله سابقه جاری میشه. نگید آقا این سیره عقلاییتون به درد خودتون میخوره. چرا؟ برای اینکه در زمان شارع چند تا حر کسوب و دستگیر کردن و خسارت گرفتن به خاطر حبسشون و امامم رد نکرد تا کشف امضا کنی، اشکال گرفته میشه به امضا سیره، که آقا این سیره در مرعا و مطمع امام بود و رد نکرد تا کشف امضا بکنی. آقا چند تا همچه موردی در زمان امام پیش اومده که حر کسوب رو حبس کنن، بعدم امام ببینه که خسارت گرفتن از حافظ امضا کنه و رد نکنه. جواب اینه، این اشکال درست. اما اگر ما به سیره های عقلایی اینجور اشکال بکنیم، این اشکال رو تو اکثر سیره های عقلایی گیر میکنیم، اکثر سیره های عقلایی مورد اشکال میشه و این میشه انصداد. اگر بنا باشه شرط سیره عقلایی این باشه که در زمان امام رائج باشه، رائج باشه، رائج بگیم باید باشه سیره، مکرر پیش بیاد در محضر امام، امام رد نکنه، اینجوری باشه، خیلی از این سیره های عقلاییه رو باید فاتحه‌اش رو بخونیم و این معنیش انصداده و ما اطمینان داریم از مذاق شارع که شارع واگذار کرده است مردم را به ارتکازات عقلاییه‌شون مگر در یک جایی رد بکنه و الا بگی حتما باید در زمان امام معصوم رائج باشه عمل به این سیره، اون وقت امضا رو احراز کنیم، اون وقت دیگه تمام سیره هایی که تو فقه دارید تو اصول دارید یکی یکی مورد اشکال میشه و هیچ کس به این ملتزم نیست. یا قول کلام فی ملکیت زمه